شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
بعد از ظهر شما بخیر شنوندگان عزیز. هومن عسکری هستم، میزبان شما در این برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 رادیو فردا در این دوشنبه ششم بهمن ماه سال 1404 خورشیدی. در شرایطی صدای ما رو میشنوید که اینترنت در ایران همچنان قطع است و کشور کماکان در خاموشی ارتباطی است. در همین حال با رسیدن ناوگروه آمریکا به منطقه و انجام رزمایش مشترک ایالات متحده و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، گمانه‌ها درباره امکان حمله آمریکا افزایش یافته و در این میان اخبار مربوط به سرکوب خونبار اعتراض‌ها همچنان توجه‌ها را به خودش جلب کرده است. اینها رو در این یک ساعت به بحث خواهیم گذاشت، گزارش‌ها و تحلیل هایی رو خواهید شنید، اما پیش از این همه همراه میشیم با همکارم مهران کریمی و آخرین خبرها.
مرسی هومن. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه در جمع خبرنگاران تبادل پیام میان عباس عراقچی وزیر خارجه ایران و استیو ویتکاف فرستاده ویژه آمریکا را رد کرد و در واکنش به حضور ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن متعلق به ارتش آمریکا در منطقه گفت اعزام ناوهای جنگی به منطقه کوچکترین خللی در اراده و جدیت ایران برای دفاع از کیان خود ایجاد نخواهد کرد.
شما با طرفی می توانید وارد گفتگو و مذاکره بشید که به دنبال جنگ و تقابل نباشه. موضع ما خیلی روشن هست. ما هیچ وقت از جنگ استقبال نکردیم.
اسماعیل بقایی در بخش دیگری از اظهاراتش در واکنش به انتقاد مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از عدم صدور مجوز بازدید از سایت‌های هسته‌ای آسیب دیده در جنگ 12 روزه گفت ایران در قبال تعهدات خود پایبند بوده و مسئول نقض دسترسی به این مراکز طرف‌هایی هستند که به حقوق بین‌الملل به گفته او تجاوز کردند. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیشتر در مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس گفته بود بن‌بست بر سر بررسی ذخایر اورانیوم غنی شده با ظرفیت بالا و بازرسی از تأسیسات هسته‌ای بمباران شده ایران نمیتواند تا ابد ادامه داشته باشد. در همین حال نیروی هوایی ایالات متحده اعلام کرد یک رزمایش چند روزه آمادگی رزمی را در سراسر خاورمیانه آغاز می‌کند، اقدامی که در بحبوحه افزایش تنش‌ها با ایران انجام می‌شود. فرماندهی مرکزی نیروی هوایی آمریکا اعلام کرد این رزمایش با هدف نمایش توانایی، استقرار توانایی استقرار، پراکندگی و تداوم قدرت هوایی طراحی شده و برای بازدارندگی، کاهش خطر محاسبه اشتباه و اطمینان بخشی به متحدان منطقه‌ای انجام می شود. تنش میان واشنگتن و تهران پس از سرکوب مرگبار اعتراضات سراسری در ایران افزایش یافته. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ پیشتر هشدار داده بود در صورت ادامه کشتار معترضان یا اجرای اعدام‌های گسترده اقدام نظامی را بررسی می‌کند. اما ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران مستقر در آمریکا اعلام کرده هویت و مرگ دست کم 5848 نفر در جریان اعتراضات سراسری اخیر را تایید کرده. بر اساس این گزارش از میان جانباختگان تایید شده 5520 نفر معترض، 77 نفر کودک زیر 18 سال، 209 نفر نیروهای وابسته به حکومت و 42 نفر غیر معترض بودند. این نهاد حقوق بشری همچنین از بررسی 17091 مورد مشکوک دیگر خبر داده و گفته که مجموع بازداشت‌ها به 41283 نفر رسیده. به گفته این نهاد در روز 29 اعتراضات 1404 اختلال و محدودسازی اینترنت روند شناسایی قربانیان را با کندی مواجه کرده و احتمال می‌رود شاید ابعاد واقعی خشونت‌ها فراتر از آمارهای فعلی باشد. هفته‌نامه تایم روز یکشنبه به نقل از دو مقام ارشد در وزارت بهداشت ایران خبر داد که در دو روز 18 و 19 دی ماه که سرکوب خونین به دست حکومت به اوج خود رسید، احتمالاً تا 30,000 نفر در خیابان‌های شهرهای مختلف کشته شدند.
مهران کریمی بود و آخرین خبرها.
به ساعت 14 گوش میکنید.
اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران دوشنبه ششم بهمن ماه در واکنش به گزارش‌ها درباره ورود تجهیزات نظامی آمریکا به منطقه گفت ناامنی گسیل نیرو متوجه همگان خواهد بود. او همچنین افزود ایران بیش از هر زمان دیگری آماده است و به هر گونه تعرض احتمالی پاسخی فراگیر، قاطع و پشیمان کننده خواهد داد. این در حالی است که گمانه‌زنی‌ها از احتمال اقدام نظامی ایالات متحده در پی سرکوب خونین اعتراضهای سراسری ایران افزود یافته است. در همین حال فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام از عزم خود برای آغاز یک رزمایش هوایی چند روزه در سراسر خاورمیانه خبر داد. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
همزمان با گزارش‌ها از اعزام نیروها و تجهیزات بزرگ نظامی آمریکایی به منطقه و تشدید تنش میان تهران و واشنگتن، نیروی هوایی وابسته به فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام بامداد دوشنبه ششم بهمن از عزم خود برای آغاز رزمایشی چند روزه در سراسر خاورمیانه خبر داد. بنابر این بیانیه، هدف از این رزمایش نشان دادن توانایی‌های رزمی نیروی هوایی، پراکندگی و استقرار مداوم در منطقه عنوان شده است. نیروی هوایی وابسته به سنتکام همچنین میگوید که این رزمایش سیاست صلح از راه قدرت، از مسیر حضور قابل اتکا و آماده برای نبرد نیروی هوایی آمریکا به منظور مقابله با هر گونه تعرض، کاهش خطرات اشتباهات محاسباتی و دادن اطمینان به متحدان را استحکام میبخشد. رزمایشی که در سایه مطرح بودن احتمال اقدام نظامی علیه ایران در پی سرکوب خونین اعتراضات سراسری و کشته شدن هزاران نفر از معترضان به دست نیروهای حکومتی پس از هشداری که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به مقام‌های ایرانی نسبت به سرکوب معترضان انجام می‌شود. آقای ترامپ شامگاه پنجشنبه دوم بهمن پس از شرکت در مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس در راه بازگشت به آمریکا در گفتگو با خبرنگاران از اعزام نیروی بزرگ نظامی به سوی ایران خبر داده بود.
ما کشتی‌های زیادی داریم که برای احتیاط به آن سمت می‌روند. ناوگان بزرگی داریم که به آن سمت در حال حرکت است. خواهیم دید چه می‌شود. ما نیروی زیادی داریم که به سمت ایران می‌رود. ترجیح می‌دهیم اتفاقی نیفتد، اما آنها را از نزدیک زیر نظر داریم.
آقای ترامپ ساعتی پیش از این سخنان از آمادگی برای گفتگو با مقام‌های ایرانی نیز خبر داده بود. And Iran does want to talk, and we'll talk. این اعلام آمادگی و علاوه بر آن سخنان هفته گذشته استیو ویتکاف فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا به خاورمیانه که گفته بود واشنگتن راه حل دیپلماتیک را بر اقدام نظامی ترجیح می‌دهد، با گزارش‌ها از آمادگی ایالات متحده برای احتمال اقدام نظامی علیه ایران همزمان شده است. از جمله سفر روز شنبه 4 بهمن براد کوپر رئیس ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا به اسرائیل و دیدارش با ایال زمیر رئیس ستاد مشترک ارتش این کشور. اویخای ادروی سخنگوی عربی زبان ارتش اسرائیل یک شب اعلام کرد که این دو مقام نظامی جلسه طولانی با حضور فرماندهان ارشد برگزار کردند. شبکه 14 تلویزیون اسرائیل گزارش داده که فرمانده سنتکام در این دیدار از آمادگی آمریکا برای یک عملیات کوتاه مدت، سریع و تمیز در ایران سخن گفته، عملیاتی احتمالی که برای آن تاریخی اعلام نشده است. بنابر این گزارش آقای کوپر با بیان اینکه آمادگی برای اقدام در ارتباط با ایران نیازمند زمان است، تاکید کرده که ایالات متحده همواره برای یک اقدام محدود آمادگی دارد. شبکه 14 تلویزیون اسرائیل همچنین به نقل از یک مقام مسئول آمریکایی گزارش داده که فرمانده سنتکام گفته است در صورت هر گونه اقدام نظامی در ایران، نظام باید تغییر کرده و افرادی که به معترضان آسیب رساندند هدف قرار گیرند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پنجشنبه در پاسخ به سؤالی درباره احتمال اقدام علیه علی خامنه ای رهبر جمهور اسلامی گفته بود:
من نمی‌خواهم وارد این موضوع شوم، اما آنها می‌دانند که ما در حال بررسی هستیم. کشتار بزرگی آنجا جریان دارد.
پیش از این روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال نوشته بود که دونالد ترامپ مشاورانش را برای یافتن گزینه‌های نظامی در ارتباط با ایران که او آن را قاطع می‌نامد تحت فشار گذاشته است. از سوی رئیس سازمان هواپیمایی کشور اسرائیل شامگاه یکشنبه ششم بهمن در پیامی به شرکت‌های هواپیمایی خارجی که هواپیماهایشان به فرودگاه بن گوریون در تل آویو پرواز می‌کنند هشدار داده که آخر هفته جاری ممکن است آغاز یک دوره بسیار حساس امنیتی باشد. او خاطر نشان کرده که احتمال از سرگیری مذاکرات میان آمریکا و ایران هر چند کم وجود دارد که می‌تواند به کاهش سطح تنش در منطقه کمک کند.
از ایلیا جزایری می شنیدید. و اما چنان که شنیدید، طبق گزارش ها نیروی هوایی آمریکا اعلام کرده که به مدت چند روز رزمایشی را در خاورمیانه انجام می دهد. بر این اساس کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس هم در این رزمایش شرکت دارند. اما در شرایطی که احتمال حمله نظامی آمریکا به ایران مطرح است، این رزمایش چه معنایی دارد؟ فرزین ندیمی، کارشناس و پژوهشگر مسائل نظامی در واشنگتن، در گفتگو با رویا کریمی مجد از رادیو فردا به این موضوع پرداخته است.
این میتونه یک پیامی باشه به ایران طبیعتاً، اینکه ما آماده هستیم، امکانات ما آماده است. به هم اصطلاح شما که چند بار استفاده کرده بود که ما یه گلنگ دنده رو کشیدیم و فشابمون هم پر هستش. این آمادگی وجود داره. حالا داریم تمرینات خیلی مشخص تهاجمی انجام میدیم. این نوع تمرینات معمولا در دوران رؤسای جمهور پیشین دموکرات سعی میشد که به شکل خیلی تحریک‌آمیزی انجام نشه، ولی احتمال هستش که این سیاست عوض شده و تمرینات جدید مقداری جنبه تهاجمی خواهد داشت، عملیات رزمی رو آزمایش خواهد کرد. در این حال خب میتونه یک نوع آزمودن امکانات پدافندی ایران باشه، آزمودن نوع واکنش ایران باشه و اینکه تونه در این حال یک پوششی هم باشه برای آماده کردن شرایط برای احتمال نظامی علیه حکومت اسلامی، چون جزی از این تمرینات عقب کشیدن نیروها و پخش کردن نیروها از پایگاه اصلی هست برای پدافند بهتر و موثرتر در مقابل تهدیدات موشکی ایران.
آیه ندیمی، چقدر ممکن هستش که در واقع این اتفاقاتی که داره تحت عنوان یک رزمایش انجام میشه یه پوششی باشه برای اینکه اقدامات اصلی نظامی آمریکا در منطقه لو نره؟
کاملا احتمالش وجود داره، به خاطر اینکه خب سپاه پاسداران ارتش امکاناتی که دارن سعی میکنن که این نوع تحرکات رو زیر نظر داشته باشن با رادار و روش‌های دیگه و تا جایی که میتونن بفهمن که این امکانات کجا هست، کجا مستقر میشه، پروازها رو با رادارشون زیر نظر دارن، پروازهایی که مرتب در مرزهای هوایی ایران انجام میگیره. طبیعتا این نوع رزمایش ها میتونه ایجاد فریب باشه، میتونه به نوع ایجاد ابهام عملیاتی و تاکتیکی باشه برای رادارهای ایرانی که نمیتونن تشخیص بدن که این پروازهایی که داره انجام میگیره پروازهای گشتی شناسایی هست، پروازهای آزمایشی هست، رزمایشی هست، یا اینکه واقعا از میون اونها هم پرواز عملیاتی رزمی هم ممکن انجام بگیره. کاملا این احتمال وجود داره.
و آیه ندیمی، چقدر ممکن هستش که این عملیات تمرینی به یک عملیات رزمی واقعی تبدیل بشه؟ آیا شاخصهای عینی وجود داره که این نشانه ها رو بخواد به نمایش بگذاره؟
نوع عملیات جنگ الکترونیکی که احیانا در این رزمایش همراه عملیات هواپیماییش خواهد شد به نظر من میتونه نشان دهنده باشه. اگر این عملیات سایبری و جنگ الکترونیکی از یک سطح خیلی شدیدتر بشه و باعث مثلا از کار افتادن رادارهای کنترل هوایی ایران بشه و پرواز هواپیما رو مختل بکنه، در روی جی پی اس ها در ایران اختلال ایجاد بکنه، یا اینکه از نظر سایبری بتونه در شبکه‌های کامپیوتری در ایران اختلال ایجاد بکنه، میشه انتظار داشت که این دیگه پیش در آمده یک عملیات نظامی گسترده خواهد بود. ولی غیر از این تحرکات حتما در سطح گسترده‌ای فکر میکنم باشه و تا یه حد زیادی تشخیص اون از اقدامات عملیاتی فکر میکنم برای حکومت اسلامی مقدار سخت باشه، مگر اینکه اونا بتونن از طریق شنودهای الکترونیکی بتونن به یک نشانه دست پیدا بکنن. و فقط هم امکاناتی که داره اینجا رزمایش انجام میده نیست، ممکنه همینها دقیقا به نوعی سعی بکنن که شبکه پدافندی ایران و شبکه شنود ایران رو به خودشون مشغول بکنن و در این حال هواپیمای بمب‌افکن بی‌2 که از خاک آمریکا بلند شدن و در سکوت رادیویی و الکترونیکی کامل بتونن که به حریم هوایی ایران از یک مسیر دیگه نفوذ بکنن و جاهایی که مورد نظرشون هست مورد حمله قرار بدن، یا اینکه نیروهای ویژه بتونن از مسیرهای خاصی وارد بشن و در نقاط خیلی خاصی عملیات انجام بدن.
و گفته شده که ناو هواپیمابر USS ابراهام لینکلن هم به این منطقه عملیاتی داره نزدیک میشه. حضور این ناو هواپیمابر در منطقه به نظر شما بیشتر یک بخشی از آمادگی برای اقدام سریع هستش یا فقط ابزار فشار بازدارندگی خواهد بود؟
خب اصولا حضور یک ناو هواپیمابر با تمام امکانات جنگی خودش یک ابزار بازدارنده بسیار موثر میتونه باشه، ولی در این مورد به نظر میرسه که ناوگروه هواپیمابر ابراهام لینکلن برای پشتیبانی از عملیاتی که رئیس جمهور آمریکا در نظر داره انجام بده یا به زودی در موردش تصمیم بگیره به منطقه اعزام شده و ناوگروه ابراهام لینکلن یکی از بهترین و با تجربه ترین ناوگروه های هواپیمابر در نیروی دریایی آمریکا هست و سابقه تا 290 روز اگر اشتباه نکنم ماموریت مداوم رو داشته. سال گذشته در دریای سرخ سابقه عملیاتی داشته در مقابله با حوثی‌ها و موشک‌های حوثی‌ها و یکی از معدود ناوهای هواپیمابر آمریکا است که به یک اسکادرون جنگنده F-35C که نوع دریایی F-35 هست مجهز هستش که اینا F-35 رو به خاطر اینکه پنهانکار راداری هستن یا استلت بسیار در نفوذ به شبکه پردافند هوایی ایران موثر هستن و میتونن برای نابود کردن سیستم‌های پدافندی و رادری در شروع هر گونه عملیات نظامی بسیار نقش مهمی ایفا بکنه.
و آقای ندیمی، ما با مجموعه ای از اطلاعات در حال حاضر مواجه هستیم. از این رزمایش هوایی اگر بخوایم شروع بکنیم، خطوط هوایی روزهاست که اعلام کردن که پروازهاشون رو به منطقه محدود کردن یا فقط در طول روز انجام میدن و از آن سو کتایب حزب الله اعلام کرده که با تمام توان خودش از ایران حمایت خواهد کرد و حوثی ها هم گفتن که ممکن است که حملات خودشون رو دو مرتبه در دریای سرخ از سر بگیرن. مجموعه این عوامل و اتفاقاتی که داره میفته به نظر شما چقدر باید احتمال حمله آمریکا به ایران رو نزدیک بدونیم؟
احتمالش خیلی زیاد هست با توجه به تمام نکاتی که فرمودین، با توجه به تحرکاتی که در منطقه در جریان هست، اعزام نیروهای عملیاتی، سیستم‌های پدافند هوایی به ویژه در این روزهای اخیر به شدت به پایگاه آمریکا در منطقه داره میرسه و هواپیمای جنگنده در اردن مستقر شدن، هواپیمای سوخت‌رسان در پایگاه آمریکا در منطقه مستقر شدن و اینا همه میتونه نشونه های این باشه که استقرار نیروهای آمریکایی در اون حدی که مورد نظر هست داره به مراحل پایانی خودش میرسه. ناوگروه ابراهام لینکلن که رسیده به منطقه، البته یک جنبه های به نسبت کم هستش که من فکر میکنم برای یک عملیات خیلی گسترده لازم است که وجود داشته باشه، از جمله ناوگروه دوم هواپیمابر هست، از جمله یک نیروی آبی خاکی تفنگزنان دریایی هست که جاشون خالیه، ولی احتمال میشه داد که با توجه به سناریوهایی که در نظر داره سنتکام و پنتاگون، این نیروهایی که اعزام شده کفایت میکنه و با توجه به تمام اینها تحرکاتی که بین اسرائیل و آمریکا در جریان و آماده سازی هایی که در سطح فرماندهی بین هماهنگی هایی که بین آمریکا و اسرائیل به نظر میرسه داره انجام میگیره، احتمالاً مقامات حکومت اسرائیل فرمانده نظامی بسیار نگران هستند و سطح آماده باش رو بالا بردن و به نیروهای نیابتیشون هم فشار بردن که اونها هم به نوعی با این نوع اظهار نظر ها بازدارندگی ایران سعی بکنن اضافه بکنن، ولی من شک دارم که این نیروها درگیر یک عملیات پیشگیرانه یا پیشدستانه یا به نوعی ایزایی از طرف ایران یا به نیابت از ایران بشه.
شما توان جمهوری اسلامی برای مقابله با این تجهیزات رو در صورت در گرفتن یک جنگ چطور میبینید؟
خب ببینید، از نظر تئوریکس این توان وجود داره. به هر حال نیروی دریایی سپاه تعداد زیادی موشک‌های کروز داره، موشک‌های ضد کشتی داره که اگر همچنان آمریکا تعدادی از ناوگان خودش رو در داخل تنگه هرمز و خلیج فارس نگه داره، مثل سه ناو مینجمکن و دو ناو موشک انداز، طبیعتاً میتونه برای اونها تهدید باشه. این موشک‌های کروز میتونه علیه تأسیسات بندری ناوگان پنجم در بحرین تهدید باشن. موشک‌های بالستیک داره که میتونه به پایگاه آمریکا شلیک بکنه و برای مقابله با اونها یک اقدام گسترده نیاز هستش که آمریکا متمرکز بکنه برای مقابله با این پایگاه‌های موشکی، آتش‌بارهای موشکی ساحل به دریا، تونل‌هایی که متعدد وجود داره در جزیره ها هم همینطور. باید دید که اراده حکومت اسلامی در هم در چه خواهد بود. آیا اگر ببینن که این حمله آمریکا قرار باشه این حمله محدودی نمادین باشه، شاید اونا تصمیم بگیرن که با یک واکنش نمادین قضیه رو به پایان برسونن، ولی اگر کارش جدی‌تر باشه و آمریکا واقعا به سمت دیکپیتیشن پیش بره، زدن فرمان حکومت، در اون صورت احتمال وجود داره که برای دست کم مدتی انتظار واکنش جدی‌تری و از طرف سپاه پاسداران داشت که طبیعتاً آمریکا هم راه مقابله با اون رو داره، ولی برای دست کم چند روز یا چند هفته من انتظار درگیری شدید رو دارم. برمندم
گفتگوی رویا کریمی مجد رو میشنیدید با فرزین ندیمی، کارشناس و پژوهشگر مسائل نظامی در واشنگتن. ائتلاف شیعه عراق شنبه هفته جاری نوری المالکی را به عنوان نامزد نخست وزیری این کشور معرفی کرد. این انتخاب در حالی است که دولت آمریکا به تازگی تهدید کرده که اگر نیروهای مسلح مورد حمایت ایران وارد دولت آینده عراق شوند، ایالات متحده درآمدهای نفتی این کشور را مسدود خواهد کرد. نوری المالکی 75 ساله که دو دوره نخست وزیری را پشت سر گذاشته، نزدیکی‌های گسترده‌ای با گروه‌های مسلح وابسته به جمهوری اسلامی دارد. همکارم رضا جمالی در گفتگو با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در فرانکفورت آلمان، نخست از او درباره پیامدهای سیاسی نخست وزیری نوری المالکی در روابط بین ایران و آمریکا پرسیده است.
آمریکایی ها قبلا تهدید کرده بودند که در دولت آینده عراق نیروهای وابسته به ایران در عراق نباید هیچ گونه دخالتی در دولت داشته باشند. و چندین بار هم سفیر آمریکا در عراق با همه نیروهای عراقی از جمله با همین خود آقای المالکی تماس گرفت و صراحتاً بهشون گفت. و چون به هر حال استراتژی آمریکا این هست که تحریم ها رو علیه ایران بیشتر کنه و عراق یکی از مفر مهم دور زدن تحریم ها بوده برای ایران و حتی روند دلاری که به ایران میاد از طریق عراق هست، به همین علت هم هست که آمریکا چندین بانک عراقی رو تحریم کرد به خاطر این کار. اینه که اگر حالا آقای مالکی نخست وزیر بشه که احتمالش خیلی زیاد هست، چون به هر حال اکثریت پارلمان رو در اختیار داره و ظاهرا تونسته حمایت بعضی از گروه های دیگر رو هم از جمله حزب دموکرات کردستان به دست بیاره، یک چالش بزرگی خواهد بود هم برای دولت عراق هم برای دولت آمریکا. چون به هر حال اگر آقای مالکی گرچه خودش جز گروه های به اصطلاح مسلح وابسته به ایران نیست، ولی حزبش دولت قانون جز این گروه هماهنگی شیعیان است که اکثریت پارلمان رو دارند.
آقای صدرزاده، در این میان گفته شده که کردهای عراق هم با انتخاب نوری المالکی مشکلی ندارند که در نوع خودش قابل تأمل، اینطور نیست؟
کاملا درسته. بعد کردها چنین استدلال میکنند که انتخاب آقای مالکی به نخست وزیری شاید این مقدار آرامش بیاره در عراق و اونها هم نگران از این هستند که اگر نخست وزیر در عراق نباشه که کم یا بیش به اصطلاح پشتیبانی از این گروه های هشت و شعبی نداشته باشه، ممکنه که سطح ناآرامی بالا بگیره و حتی حکومت های کردها رو در اقلیم کردستان مورد خطر قرار بده. ولی یه مسئله رو نباید ما فراموش کنیم، گروه های هشت و شعبی متفاوت هستند و اینها در دستگاه بوروکراسی عراق در این میان انقدر نفوذ پیدا کرده که تبدیلی به یک گروه های اقتصادی شدن. میشه تشبیهشون کرد به سپاه پاسداران ایران از نظر اقتصادی و از نظر نفوذ به اصطلاح در دستگاه های دولتی. بنابراین در وهله اول به منافع خودشون نگاه میکنن تا منافع ایدئولوژیشون بر نگاه به تهران. یعنی هشت و شعبی امروز در عراق هشت و شعبی پنج سال قبل شش سال قبل نیست. اینه که اگر چار اقتصادی آمریکا بر عراق به خاطر نفوذ ایران بالا بگیره، من حس میدونم بعضی از این گروه های هشت و شعبی هم سیاستشون تغییر بدن، چون به هر حال منافع اقتصادی رو بر منافع ایدئولوژیشون ترجیح میدن.
آقای صدرزاده، ایران سالها عراق رو بخشی از عمق راهبردی خودش تعریف کرده. حالا با انتخاب نهایی نوری المالکی و تقویت حضور گروه های همسو با تهران در ساختار قدرت بغداد، این وضعیت آیا بازدارندگی ایران رو در برابر حمله احتمالی آمریکا افزایش میده؟
فکر نمی کنم، ولی مالکی مجبور میشه سیاستش رو تغییر بده. یعنی اگر بخواد در نخست وزیری باقی بمانه مجبور هست که یک نوع همراهی با سیاست آمریکا نشون بده، و این است که در به اصطلاح گردش بین منافع هشت و شعبی و تهران و حفظ به اصطلاح سامانه دولتی عراق و نیازی که به پشتیبانی آمریکا داره، اینه که من فکر می‌کنم بیشتر به طرف آمریکا تمایل پیدا خواهد کرد، و همطور که گفتم در این تمایل به طرف آمریکا پشتیبانی بخشی از هشت و شعبی هم که دنبال منافع اقتصادی و مافیایی خودش هست اونها رو خواهد داشت، ولی در این حال برای جمهوری اسلامی هم کمکی خواهد بود. یعنی نورالملکی اجازه نخواهد داد تا اونجایی که توانش برسه که از عراق استفاده بشه برای حمله به ایران مثلا، ولی فشارهای آمریکا به نورالملکی برای اینکه ایران دیگه نتونه از طریق عراق تحریم‌ها رو دور بزنه افزایش پیدا خواهد کرد، و در این زمینه به بخش‌های معینی از گروه هشت و شعبی فشار وارد خواهد آورد، به خصوص اصائب اهل الحق که به هر حال خیلی خیلی از همشون نزدیکتر به ایران هست و در بسیار دور زدن تحریم ها خیلی به ایران کمک کرده. اینی که کار آقای مالکی مشکل میشه، و در این وضع به اصطلاح مشکل، من فکر میکنم که وابستگی عراق به آمریکا انقدر زیاد هست که مجبور میشه بعضی از دستورات آمریکا رو بپذیره یا بعضی از سیاست های آمریکا رو بپذیره، و وضع ایران طوری نیست که بتونه نورالملکی رو مثل فصل 2014 یا اون دو دوره‌ای که نخست وزیر بود بتونه نورالملکی رو کنترل بکنه.
گفتگوی رضا جمالی رو میشنیدید با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در فرانکفورت آلمان.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13.
کارمنده رادیو فردا، امیدمون شما هستی که صدای مردم مظلوم ایران رو به تمام جهان برسونید.
شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.
ابعاد سرکوب مرگبار اعتراضهای اخیر در ایران هر روز بیش از پیش برملا می شود. از شمار باور نکردنی جانباختگان تا تعداد حیرت انگیز مجروحان و زخمی ها و فراوانی بهت‌آور زخمی های چشمی. امیر مبارز پرستا فوق تخصص چشم در آلمان گزارشی از برآورد قربانیان برخوردهای مرگاور حکومت جمهوری اسلامی تهیه کرده که حاصل داده های مراکز درمانی و بیمارستانی در ایران است. بر اساس یافته های این گزارش، شمار جانباختگان اعتراض ها تاکنون بیش از 33,000 نفر و مجروحان هم بیش از 97,600 نفر است. مهداد میردامادی با امیر مبارز پرستا گفتگویی داشته و ابتدا از او خواسته توضیح دهد برآورد 33,130 مرگ در سطح ملی به چه معنی است و بر چه اساسی تعیین شده است.
خیلی سوال به جایی است، به خاطر اینکه واقعا یکی از چالش‌های همچین پژوهش‌های همینه، یعنی تخمین خارج از داده‌هایی که در دست دارید. حالا از طریق علمی چجوری میشه با این مواجه شد؟ یک اینه که ما از تحقیقات دیگه‌ای که در حوزه‌های مشابه اتفاق افتاده در سطح جهانی استفاده میکنیم که ببینیم چه تخمین‌های اول زده شده و بعداً وقتی که ارقام به دست آمده چقدر این تخمین‌ها با واقعیت فاصله داشتن، و سعی میکنیم یک شبیه‌سازی اینجا بکنیم که بتونیم اون درصد تخمین رو پیدا بکنیم. هدف ما از این آمارگیری اینه که بتونیم یک سندی رو ارائه بکنیم که از لحاظ علمی نسبت به هر نقد علمی پایدار باشه، که اگر یه روزی دادگاهی این رو خواست به عنوان مدرک استفاده کنه، یا اینکه همینطور که الان سازمان ملل متحد این تحقیق رو به عنوان یکی از پایه‌های تصمیم‌های خودش داره میذاره انجام میدیم، ما به طرفی نریم که بگن خب این اغراق بود و یه مقدار دست بالا گرفتید به قول خودمون، بلکه ما سعی کردیم پایین ترین کف آماری رو انتخاب کنیم برای این کار. ولی خب داده ها هر چقدر بیشتر میشه یه مقدار باید محتاطانه تر پیش رفت که بتونیم ما در سطح بین المللی نقد آماری یا نقد علمی نداشته باشیم از این امر، و حداقل اینه که حقیقت بیشتر از اینه، کمتر از این نیست.
میشه حالا به ما بگید که نحوه دریافت داده ها با این دغدغه‌ای که داشتید چجور بوده و یافته های این گزارش رو بگین؟
این مسئله برمیگرده به 2 سال پیش، در واقع موقعی که من شخصا به عنوان چشم پزشک و دوستانم در میونیک سرکل به عنوان بنیاد خیریه‌ای که ما برای این کار ایجاد کردیم به دنبال این بودیم که این عزیزانی که در ترکیه بودن، در شمال عراق گیر کرده بودن، بتونیم با کمک وزارت امور خارجه به آلمان برسونیم، درمان کنیم، جانشون رو نجات بدیم. این خود به خود به اینجا کشید که این افراد شدن شاهدان کمیسیون حقیقت‌یاب سازمان ملل که جلسات مختلفی که با خانم سارا حسین که ریاستشون دارن داشتند، ما به این دیدیم به این چالش برمی‌خوریم که شاهدای عینی و فردی داریم ولی اعداد میدانیمون مستند نیست آنطوری که باید و شاید باشه. همزمان با این یک شبکه همکاری بین پزشکان خارج از کشور دیاسپورا و داخل کشور به وجود اومد که باز طبیعتاً یک چشم پزشکی اولش دور میزد و این بیشتر و بیشتر شد که تقریباً گروه های واتساپ درست شد تا 500 نفر از ایرانیان و غیر ایرانیان که جمع شده بودن، شبکه های مختلفی ایجاد شد که این شبکه 2 سال هنوز داره کار میکنه. یعنی این تبادل پزشکی و تبادل سیاسی و اطلاعات وضعیت سیستم کادر ایران، حالا خارج از این که مریض ها چی هستن، مشکلات کادر ایران چجوری بتونیم در آینده حلش کنیم، این دائم در این گروه ها رد و بدل میشه. بعدن برخوردیم به چالش اینترنت. خوشبختانه مقداری از این همکاران دسترسی به استارلینک داشتن و دارن هنوز و از این طریق ما تونستیم اطلاعات رو در 8 گیری اطلاعاتی این همکاران زحمت هماهنگی با بقیه همکاران رو بر عهده گرفتند، از این شبکه استفاده کنیم برای اینکه اطلاعات رو به عنوان اطلاعات میدانی از تک تک بیمارستان ها بتونیم جلب کنیم که اینها از رؤسای کادر درمان بودن، از خود منابع واسقی هستن که خودشون از بیمارستان بودن. ما نقل قول از شخص ثالث رو اصلا استفاده نکردیم و مخصوصا از هر شبکه بیمارستانی سعی کردیم که از 2 منبع مختلف، از 2 فرد مختلف، یعنی حتی در خود ایران هم همکاران چون همه از کادر علمی هستن، عادت دارن همچی کار علمی رو انجام بدن، سعیشون این بود که با دقت تمام هر رقمی رو حداقل از 2 منبع مختلف تایید کنن تا اینکه بعداً وارد لیست بکنیم که یک مدرک کلی داشتن که هم بهش دسترسی داشتن که همه اینها رو ارقام اونجا وارد میشد و یا هنوز هم داره وارد میشه در واقع و از اونجا پیش رفتیم که به این ارقام برسیم.
گزارش شما تایید میکنه که به دلیل عدم دسترسی به فهرستای مستقل و مرتبط امکان تطبیق آماری پیشرفته وجود نداره. اگر امکان داشته باشه از حوزه هایی تو این گزارش بگید که نیاز به تقویت داره.
الان ما شاهد این هستیم که مثلا امروز رئیس بیمارستان فارابی یه گزارش تلویزیونی دادن که این گزارش تلویزیونی الان هم داره پخش میشه، بسیار از رسانه ها این گزارش رو دارن میدن و این گزارش به ارقامی که در خود بیمارستان هست همخوانی کامل نداره. چرا؟ به خاطر اینکه دولت دستور داده که چه ارقامی رو اینها اجازه دارن بگن، چه ارقامی رو نگن و حتی در آمارگیری داخل بیمارستان ها دستکاری میشه که مقدار زیادی از افرادی که یا مجروح شدن یا پرونده فوت دارن اونجا دلیل فوت رو چیز دیگه بنویسن که ارقام و آمار پایین بیاد. مشکل بزرگتر رو ما در بخش پزشکی قانونی داریم، یعنی بسیاری از افرادی که در زندان‌ها به خاطر نرسیدن کمک پزشکی که مجروح بودن، تیر خوردن، در زندان بودن و اونجا فوت کردن، ما یک رقم بزرگ نامعلوم داریم که اونجا در واقع هیچ ثبتی در دسترس نیست. از این نظر طبیعتاً دسترسی به ارقام آماری رسمی در یک همچین سیستمی که واقعاً در همه جا دست میبره و حتی در آمار داخل بیمارستان، کاغذهای خود سندهای داخل بیمارستان دخالت میکنه، یک چالش بسیار بسیار بزرگیه و فقط از طریق اعتماد به افرادی که در خود تشکیلات هستند و تصویر نزدیکی به حقیقتی میتونن بدن و تایید این ارقام از طریق یک کانال دیگه تا اینکه در دست باشه تنها راهی است که فعلا میشه انجام داد. مسئله‌ای هم که واقعا باید گفت، این رو باید انگیزه سازی کرد که موقعی که مجروحان وارد بیمارستان شدن، خب دغدغه اول کادر پزشکی اینه که به داد اینا برسن و نجاتشون بدن، ولی سند سازی که چه اتفاقی افتاده، چه مقدار اتفاقات، سطح جراحت چی بوده، تا چه حد عمدی بوده، از چه ابزاری استفاده شده، اینجا این یکی از مهمترین نقش‌های کادر درمان برای حقیقت‌یابی آینده و دادرسی آینده خواهد بود که این باید حتما در کادر درمان تشویق بشه و تدریس بشه که این کار رو انجام بدن.
جمهوری اسلامی با روایت سازی، با برچسب زنی، با تهمت زدن بدون امکان دفاع تلاش داره که از فرد و افراد معترض هویت زدایی و شخصیت زدایی بکنه. از طرف دیگه هم میدونیم که وقتی صحبت از تعداد جانباختگان میکنیم به نوعی وارد حیطه‌ای میشیم که افراد به عدد و رقم تبدیل میشن و این هویت هر فرد، اون عشق و زندگی و آرزوهایی که دیگه نیست دیده نمیشه. شاید به همین دلیله که اعداد و رقم‌هایی که اعلام شده از سوی گروه‌های مدافع حقوق بشر همیشه مقدار محافظه‌کارانه‌تر هست. شما که این گزارش رو تهیه کردید، حس کردید که به چه داده‌ها، به چه نوع اعتبار بخشی‌ها، به چه تخصص‌هایی نیازه که این اعداد رو به یک دادخواهی مستمر از مسببان این جنایت‌ها بدل کنه؟
ببینید، من کارشناس حقوقی نیستم ولی نظر کارشناسان حقوقی رو در این مورد پرسیدم و میشناسم و میتونم به اشتراک بذارم. اینه که حتی دیروز من از جناب اخوان شنیدم که از لحاظ حقوقی و حقوق جزایی بین الملل هیچ اهمیتی نداره که این کیس ها 30,000، 50,000، 5 نفرن یا 5,000. از لحاظ حقوقی هر کدام از این موارد یک موارد محکومیت برای جمهوری اسلامی خواهد بود، به خاطر اینکه تعداد یه چیزی است که از لحاظ حقوقی زیاد مهم نیست، بلکه اون خود سیستماتیک بودن جریان، یعنی کشتار سیستماتیک با عمد به چشم مردم، به قلب مردم با تیر جنگی اصابت کردن، اینه که از لحاظ حقوقی اهمیت بیشتری داره. در نتیجه ما باید بیشتر در سندسازی نوع کار، یعنی این طریقه که اینا سیستماتیک و سامانه ای پیش میرن، بیشتر کار کنیم و سندسازی کنیم و اینکه ارقام رو داشته باشیم 100%. این مهمه، این واقعا برای جهانیان باز مهمه، نه از لحاظ حقوقی، برای جهانیان مهمه که بدونن که عمق فاجعه چقدره و زیاد نباید صرف کنن. هر روز یک زندگی رو به پایان میرسونه، هر ساعت ممکنه یک کشته بیشتر بدیم. ما نباید منتظر بشیم که از 5,000 به 20,000، از 20,000 به 100,000 برسه تا جهانیان عکس العمل از خودشون نشون بدن. هر یک نفر باید این عکس العمل رو نشون بده. از این نظر ما باید از لحاظ سیستماتیک کار کنیم و بتونیم به جهانیان و دادگاه‌های بین‌المللی برسونیم که اینجا یک جنایت جنگی داره انجام میشه، یک فاجعه بزرگی داره انجام میشه. ارقام یه مسئله است ولی خب این خود فاجعه یه مسئله دیگه است. یک مسئله که ما از همکاران پزشکی قانونی میدونیم خودداری آمدانه است از درمان زندانیان زخمی. بر اساس حقوق بشر محروم کردن آگاهانه یک فردی بازداشت شده و احتیاج به مراقبت‌های پزشکی ضروری داره، این نقض فاحش تعهدات دولتی که هیچی، نقض فاحش حقوق بشره و باید پیگیری بشه. احتیاجی نیست که اینجا آماری داشته باشیم، فقط یک مورد ازش کافیه و اینها شخصا مطمئن هستم که تک به تک این موارد رو باید محاکمه بشه و افرادی که مسئول این کار هستن از بالا تا پایین تا اون فردی که اونجا در زندان نشسته و این رو دیده و کمک نکرده باید به محکومیت خودش برسه.
گفتگوی مهرداد میردامادی رو میشنیدید با امیر مبارز پرستا. بستگان امیر رضا میرزایی در گفتگو با رادیو فردا گفتند که او جمعه 19 دی ماه بر اثر اصابت گلوله جنگی به سرش در آغوش مادر و دو خواهرش جان باخت. وحید میرزایی، پسر عموی امیر رضا میرزایی، به دلیل تألم شدید امکان صحبت با رادیو فردا را نداشت و همسرش نیلوفر آذرصفا به رادیو فردا گفت که خانواده امیر رضا برای تحویل گرفتن پیکرش مجبور شدند 1,000,000,000 تومان پول پرداخت کنند. فرشته قاضی از رادیو فردا با نیلوفر آذرصفا از بستگان امیر رضا میرزایی در آمریکا گفتگو کرده است.
امیر جان، به همراه خانواده روز 19 دی جمعه به تظاهرات میرن و ایشون با دوتا خواهرش و مادرش رفته بودن. وقتی در تظاهرات میکنن، در تظاهرات میرن، همونطور که میدونید مامورا شروع میکنن به شلیک مستقیم کردن. وقتی شروع میکنن به شلیک کردن و خب امیر جان با خواهر و خواهرش و مادرش بود، اونها رو به یک کوچه فرعی میبره، به یک کوچه دیگه میبره که خب خدای نکرده اتفاقی نیفته برای اینها. وقتی میرن توی یک کوچه دیگه، امیر جان سرش رو از کوچه میاره بیرون ببینه آیا مامورها هنوز دنبال اینها هستن یا نه، و خب هنوز بدنش در داخل کوچه بوده و وقتی سرش رو یک مقدار از کوچه میاره بیرون، شلیک مستقیم میکنن به سرش.
کجا بوده؟ یعنی توی شهر واوان بوده، درسته؟
بله، واوان.
بیشتر توضیح بدید که دقیقا کجا بوده.
بله، خیابان گلدشت مطهری بوده، اونجا بودن، رفته بودن تظاهرات و خب وقتی در تظاهرات بودن شلیک مستقیم میکنن و اینها به یک خیابون فرعی میرن، ولی توی خیابون گلدشت مطهری بوده.
و وقتی که ایشون بهشون شلیک میشه، گلوله به سرشون میخوره، مادر و خواهرش اونجا حضور داشتن، درسته؟
بله بله، دقیقاً جلوی خواهر و مادرش این اتفاق میفته. به وقتی بهش شلیک میشه، همون لحظه میبرنش و میبرنش به بیمارستان. وقتی میرن بیمارستان، اونجا یک پرستاری پیدا میشه جلوی در و بهش میگن که ایشون رو اینجا ببرید، چون اگر بیارید بالا دیگه شاید 1% جنازه رو به شما ندن، ایشون رو ببرید. و خب خانواده جنازه رو میبرن، پیکر امیر جان رو میبرن خونه، و وقتی میبرن خونه بعد از 1 ساعت خب دست به دست میکنن، میبینن هیچ کاری نمیتونن بکنن، توی پارکینگ خونه بوده، و دوباره ایشون رو به بیمارستان برمیگردونن. وقتی میبرن بیمارستان، اونجا به خانواده امیر جان میگن که اوکی شما برید، شما نمیتونید اینجا بمونید و فردا برگردید. وقتی فردا برمیگردن میگن که امیر اینجا نیست، پیکر امیر در کهریزک هستش، شما میتونید برید اونجا دریافت کنید پیکر امیر جان رو. و اینها میرن کهریزک، یک روز کامل رو توی کهریزک بودن دنبال پیکر امیر جان، ولی خب پیداش نمی کنن. و بعدش به خانواده امیر میگن که برید بهشت صحرا. میرن فرداش دوباره بهشت صحرا، آخر سر اونجا پیکر امیر جان رو پیدا میکنن، ولی خب به اون راحتی ها هم پیکر رو نمیدادن به ایشون.
همین میخواستم بپرسم.
بله،
ما روایت هایی داریم از خانواده ها که به ما گفتن که ازشون درخواست پول کردن یا گفتن که باید بنویسید بسیجی بوده. در مورد خانواده شما، پیکر رو چجوری تحویل گرفتن؟
بله، اونها تقاضای 1 میلیارد پول کردن به ازای پیکر امیر جان، و همینطور هم خانواده رو مجبور کردن به امضای اینی که مثل حق و سکوت، که شما حق اینی که جایی حرفی بزنید، حق اینی که شما اصلا حقی رو دارید یا نه، از اینها گرفتند و اینکه مراسمی نمیتونید برگزار کنید. ولی خب اینها میخواستن یعنی این امضا رو بگیرن، ولی اینها امضا نکردن.
ولی پول رو گرفتن ازشون؟
بله بله بله، پول رو گرفتن.
میدونم که با توجه به این وضعیت اینترنت خیلی سخته تماس گرفتن، ولی آیا خبر دارید که خانواده امیررضا تو چه وضعیتیه؟ خواهرشون و مادرشون به خصوص که جلوی چشمان خودشون کشته شده،
اوضاعشون واقعا خوب نیست. خب کم و بیش شاید به اندازه 1 دقیقه یا حتی کمتر هی ما تونستیم ارتباط برقرار کنیم و از حال اینها با خبر بشیم. واقعا خواهرش که اصلا تا اونجا که من میدونم یکی از خواهرش موهاش رو اصلا کنده از حالت اون حال بدی که داره، اون اتفاقی که جلوی چشمانشون افتاده، همینطور مادرش، پدرش، و به گفته تمام خانواده هامون این خانواده در کمتر از چند روز واقعا همشون پیر شدن و واقعا حالشون اصلا خوب نیست، همشون اصلا حال روحی خوبی رو ندارن به هیچ عنوان.
ممکنه در مورد خود امیررضا به ما بیشتر بگید؟ چند سالش بود؟ شغلش چی بود؟
بله،
خودش رو
بله.
بیشتر به ما معرفی
بله.
کنید.
امیررضا 28 سالش بود و فوق دیپلم مدیریت داشت. ایشون در مغازه پدرش داشت کار میکرد و یک چیز ناراحت کننده که تا به پدرش گفته بود که نهایتاً تا آخر امسال بابا تو توی مغازه کار میکنی و بعدش من مغازه رو به دست میگیرم و تو دیگه نیازی نیست کار کنی، من خودم کمکتون میکنم.
مغازه چی بود؟ کجا بود؟ کجا کار میکردن؟
مغازه طباخی بود، در تهران بود. واقعا درست نیست شلیک کردن به سمت کسایی که با دست خالی، جوونایی که فقط دنبال اینن که فردای بهتری داشته باشن، آینده بهتری داشته باشن. همه این جوونا، همه کسایی که توی خیابون میرن میدونن شاید چه اتفاقی براشون بیفته، ولی میرن که یا تغییری ایجاد بشه در کشور، تر در آیندهشون، یا اینکه خب مسلماً میدونن با این وضعیت هم نمیتونن ادامه بدن. یعنی ایران الان جایی نیست که بخواد کشوری باشه برای پیشرفت، برای یک زندگی مرفه، اگر شما جزو اون حکومت نیستی.
گفتگوی فرشته قاضی بود با نیلوفر آذرصفا. شهریار زرآبادی 65 ساله از جانباختگان اعتراض‌ها در رشت است. اسکندر آبادی، روزنامه‌نگار در کلن آلمان و از دوستان آقای زرآبادی، درباره آخرین دیدار با او میگوید.
از دوستان و نزدیکان شهریار زرآبادی هستم. ما با همدیگه آخرین بار 2 هفته پیش از درگذشت شهریار ملاقات داشتیم و شب کریسمسی با هم دیگه خلاصه موزیک میزدیم و صفا میکردیم و با او و خانواده‌اش هم در تماس بودم و هستم. و خانواده شهریار زرآبادی هیچ خبری نه میخواند از اینکه چطوری شهریار درگذشته بدند و نه میتونند. و به هر حال اون چه که من میگم از شنیده های موثق خودم هست. برای شما میتونم بگم اول از زندگی شهریار، که شهریار زرآبادی فرزند ناصر زرآبادی از هنرمندان برجسته و پرکار و پربار کشورمون هست و آقای زرآبادی همسر نخست دلکش خواننده برجسته بوده. و این رو هم بگم که خب بسیاری از آهنگ‌های ماندگار مثل بردی از یادم که در زمان جدایی این دو، یعنی دلکش و آقای زرآبادی، ساخته شده توسط زرآبادی، حاصل اون کار هاست. این از پدر ایشون. خود شهریار هم خب در این خانواده بزرگ شد و به موسیقی نه تنها علاقه داشت، بلکه ساز کلارینت، یعنی هم قرنه خودمون، رو اول می نواخت و بعداً به ستار رو کرد. و توی همین دیدار آخری هم با هم دیگه ایشون ستار می زد و منم ویولون می زدم و اینها، یادش زنده. و شهریار یک انسان بسیار بسیار با احساس و رقیق القلبی بود و به خاطر اینکه آبش خور فرهنگی خودش رو می خواست، با وجود محدودیت هایی که این نظام برای همه ایجاد کرده، ایشون رفت ایران و اونجا زندگی آرامی رو ترتیب داده بود. 7 سال بود که رفته بود به ایران. اونجا هم خب فقط به کار خصوصی خودش به عنوان کنترل کیفیت رادیاتور سازی اونجا مسئول این کنترل کیفیت بود در رشت. یه خونه کوچیکی داشتش اونجا و برای خودش زندگی ترتیب داده بود که کاری به ادارات و نظام و از این حرفا نداشته باشه و راضی بود از این زندگی. ولی در مورد تظاهرات بگم که شهریار همین بار آخری هم که اومده بود میگفتش که با دست خالی نباید جلوی تیر رفت و الان یه عده‌ای هی میخوان به جونشون به لبشون رسیده و میخوان بیان تو خیابون. و هرچی من 65 سالی بهشون میگم که بابا اینجوری نمیشه، ما باید یک راهبردی داشته باشیم، یک کاری بکنیم که بتونیم جلوی اینا وایسیم، ما اینجوری که نمیتونیم. و اصلا باور این رو نداشت که باید رفت الان به تظاهرات. و از اونجایی که پیش از تیر خوردنش تلفن کرده بود به یکی از دوستان در مشهد که ایشون الان در آلمان هست، هم 9 ژانویه بوده، 9 ژانویه اینجا، که این آقا الان در آلمان هست و با پرواز امارات از مشهد تونست بیاد به آلمان، همین دوست. و شهریار بهش تلفن کرده بوده که بابا ما داریم حرف میزنیم، بذار من برم یه مایحتاج روزمره دارم سر کوچه بخرم و بیام، همین 100 متری خونه است، الان میام دوباره به زنگ میزنم. و از قرار اینطوریه که ایشون رفته سر کوچه که یه چیزی بخره. و ما میدونیم که این کشتارگران جمهوری اسلامی اصلا به این توجه نکردن کسی در تظاهرات بوده یا نبوده و واقعا وحشیانه همه جا تیراندازی کردن، در رشت بازار رو سوزوندن و حالا نگیم خوشگوتر، اصلا تمام انسانهایی که سر راشو میدیدن اینا با جنگ افزارها میکشتن که فقط زهر چشم از تمام جامعه بگیرن و این هیچ چیز دیگری غیر از این نبوده است که شهریار زرآبادی ما هم رفته بوده برای نیازمندی های روزانه خودش خرید بکنه و دیگه بر نگشته خونه. اما خب از اونجایی که خانواده به هر حال بیادیشون در ایران هستن و اینها، اونا هیچ خبری به ما نمیدند و اگر چیزی هم من گفتم از جانب خودم اینجا گفتم، به امید اینکه یک روزی رو ببینیم کسی رو به عنوانی که خرید میره با سلاح جنگی در ایران ما نکشن. یک روزی باشه که نمیدونم نه خودی نه ناخودی کسی به کسی شلیک نکنه.
اسکندر آبادی بود و اما رئیس قوه قضاییه خواستار برخورد قاطع با بازداشتی ها شده. نسرین افشار در گفتگو با مهرنگیز کار حقوقدان ساکن آمریکا از او پرسیده با این وصف کدام قاضی جرأت می کند حکم براءت یا تخفیف صادر کند.
بار اولم نیست که یک رئیس قوه قضاییه در جمهوری اسلامی اینجوری توجیه میکنه جنایات رو، ولی اینکه آیا قاضی تحت امر و غیر مستقل میتونه برخلاف یک چنین پیش داوری عجیب و غریبی رأی بده، خب بستگی به این داره که کدوم دسته از قضات مأمور و مسئول رسیدگی به این اتهامات بشه. چون یه بخش قضات گزینشی داریم در این قوه قضاییه که در واقع قوه قضاییه نیست، که اونها تابع اوامر هستند و معمولا این پرونده ها رو روی میز اونها میگذارن.
خانم کار، وقتی اعتراضات تروریستی توصیف میشه، مرز اعتراض مدنی، نافرمانی مدنی و حالا تروریسم دقیقا کجا تعریف شده و چه نهادی اون رو تعیین میکنه؟
اساساً تروریستی اتفاق نیفتاده. آقای اژه‌ای برای توجیه کشتاری که انجام شده و کشتاری که در پیش به نام مثلا محکومیت به اعدام یا هر چیز دیگه داره دلیل تراشی میکنه، وگرنه تروریسم معنا داره. تروریسم توسط کسانی که آمدن توی خیابون و اعتراض نسبت به سیاست‌ها رو فریاد میزنن و بعد که مورد خشونت قرار میگیرن اونها هم شعارهاشون تغییر میکنه و رادیکال میشه. در این مورد که همه جهان شاهدش بودن و مشاهدش کردن قبل از بستن اینترنت، تروریسمی اتفاق نیفتاده و اون چه بوده اعتراض مردم ایران بوده به فقر اقتصادی و بعد از دو سه روز به اساساً موجودیت این حکومت. و اینجاست که حکومت کاملا درک کرده خطری رو که متوجه ادامه و بقایش هست و در اونجا وارد جنایت علیه بشریت شده.
خانم کار، قوه قضاییه بر محاکمه سریع معترضان تاکید کرده، در حالی که گزارش‌های گسترده‌ای از نبود دادرسی عادلانه و وکیل مستقل وجود داره.
ببینید، اساساً در مورد منتقدین و مخالفین جمهوری اسلامی از ابتدا تا کنون که 47 سال میگذره هیچ گونه قانونمندی، حتی قانونمندی در حدود قوانین عجیب خودشون مراعات نشده. بنابراین اصلا موضوع تازگی نداره، ولی اونجه که به موضوع تازگی میده اینه که این خشونت وسیع و در حد کشتار جمعی که کارشناسانی در حال حاضر از عنوان جنایت علیه بشریت ازش نام میبرند، هرگز تا به این اندازه برهنه و عریان در برابر جهان اتفاق نیفتاد. شده و به همین دلیل که آقای اژه‌ای داره دست و پا میزنه تا از این اتهام که به درستی داره وارد میشه به رفتار جمهوری اسلامی یک جوری فرار کنه، وگرنه در خود ساختار قوانین آیین دادرسی جمهوری اسلامی مقررات روشنی وجود داره برای محاکمات منصفانه که هرچند سعی کردن از کیفیتش کم کنن با قانونگذاری های بعدی، ولی متهم هر که باشه حقوقی داره و این حقوق از اعلامیه جهانی حقوق بشر نشأت میگیره و حقوق بنیادی است و این حقوق بنیادی هرگز از طرف عوامل امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته نشده. وقتی که متهمی رو که پیشتر رئیس قوه قضاییه از او به نام جانی و تروریست و اهل فتنه یاد کرده و بعد میگه که باید سریعا محاکمه بشن و سریعا احکام اجرا بشه، این به تنهایی نشون میده که این حکومت حتی پایبند به قوانین خودش هم نیست، چون در تمام جهان اتهاماتی که احتمال داره منجر بشه به مجازات های سنگین هرگز دستور و فرمانی داده نمیشه از طرف مقامات حکومتی تا به سرعت عمل بکنن.
خانم کار، پیروه صحبت شما، چه نهادی در ایران میتونه مانع سوء استفاده از این وضعیت برای سرکوب مخالفان سیاسی بشه؟
ما نهادی دیگه به صورت فعال نداریم. قبلا یک کمیسیون اصل 90 داشتیم و داریم، البته در روی کاغذ داریم در قانون اساسی، که گاهی نمونه وار دیده بودیم که این کمیسیون کار میکنه، هرچند که نتیجه بررسیش هرگز به جایی نمیرسید، ولی دیگه اون رو هم سالهاست فلج کردن. نهادهای نظارتی رو اگر هم نیم بند وجود داشت و داره روی کاغذ، همه اینها دیگه فلج شده و همه تبدیل شدن به نوکران سیاست‌های زیر مجموعه های ولایت فقیه. اصلا نمیشه فکر کرد که در این نظام نهادی وجود داره که این نهاد نظارت میکنه بر درستی اجرا شدن حقوق مردم، به خصوص در مراجع قضایی که همون مراجع امنیتی است.
اژه‌ای در صحبتاش در مورد توقیف اموال محرکین و آمرین صحبت کرده. آیا فراخوان دادن برای یک تجمع مدنی یا نوشتن یک پست انتقادی مجوزی برای مصادره اموال شهروندان از لحاظ قانونی هست؟
ببینید، نه موجبات قانونی برای این سخنان آقای اژه‌ای وجود داره و نه حتی اونهایی که فقه رو بهتر از ما میشناسند موافقند که مبانی فقهی در کار هست. در هر حال این نظام درسته که در ساختارش تا حدودی قوانین مدرن هم وارد شده در آیین دادرسی ها مثلا، ولی اونچه مسلمه مثلا در اصل 167 قانون اساسی به اندازه ای دست مجریان سیاست های سرکوب رو باز گذاشتن که حتی وقتی قانونی هم وجود نداره، این آقایون که مجری سیاست های جمهوری اسلامی هستند، اینها می توانند از مجتهدینی که هم فکر و هم سوی خودشون هستند فتوا بگیرن و هر کاری دلشون خواست بکنن. اما هیچ یک از این برخوردها با موازین محاکمات منصفانه تناسبی نداره و از جنس استبدادی است که برای جان و مال مردم اصلا احترامی قائل نیست. چرا باید کسی که اعتراضی کرده یا از اعتراضی حمایت کرده مصادره اموال بشه؟ مصادره اموال رو اینها از روزی که آمدن باب کردن و فقط برای اینکه گرایش به دزدی و غارت دارن و میدونن که بعد از حکم مصادره تمام اندوخته های اون شخصی که مصادره شده وارد شریان های مالی دستگاه های دزد و چپاولگر خودشون میشه که یک ریال هم مالیات به صندوق دولت وارد نمی کنن.
خانم کار، به عنوان آخرین سوال، ما دیدیم معترضان زیادی در این اعتراضات اخیر با اتهامات سنگینی مثل محاربه و افساد فی‌الارض روبرو هستند. برای جلوگیری از این سرکوب ها از لحاظ حقوقی چه میشه برای اونها کرد؟
از لحاظ حقوقی در یک کشوری که حقوق مفهوم خودش رو از دست داده و از نظر حقوقی خب میشه گفت که اساساً اون نظام و سیستم گرفتار یک فروپاشیه، یعنی حقوق رو همون جوری تعریف میکنه که اژه‌ای قراره تعریف بکنه، برای کشتن مردم، برای شکنجه مردم، برای سرکوب مردم، برای غارت اموال مردم. پس ما از نظر حقوقی دیگه باید بگیم که ما وسیله ای نداریم برای پیشگیری. در اینجاست که قاعدتاً مثلا همون نشست شورای حقوق بشر که چند روز پیش اتفاق افتاد و قطعنامه ای که صادر کرد میتونه کمک رسان و مبنایی باشه برای اینکه شاید این حکومت از ترس اینکه متهم بشه به جنایت علیه بشریت اندکی دستش بلرزه برای کشتار بیشتر.
گفتگوی نسرین افشار بود با مهرانگیز کار، حقوقدان ساکن آمریکا. از همراهیتون سپاسگزارم.